بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. یک نکته ما کم داریم در گفتگو با نسلی که تو دهه چهارم انقلاب اسلامی وارد عرصه اجتماع و عرصه دانشگاه شده که شماها باشید، و اینکه ما فکر میکردیم که اونچه که ما میدونیم که قبل انقلاب چه خبر بود، انقلاب چه کرد و پس از انقلاب چه مسیری طی شد و این خانهایی هفت خانی که از اونا عبور شد، فکر کردیم چون ما دیدیم شما هم بینیم و دیگه ما نسلی که تو شاهد اون ماجراها بود تا یه جایی اومده، از اون به بعد بقیه شو قرار شما ها ادامه بدیم و به اینه یعنی شدیم که نسل بعد بچه های ما که شما باشید طبیعیه که با ذهن خودتون فکر میکنید، حافظه شما غیر از حافظه ماست، در حالی که همون سوالاتی که برای ما در سن شما مطرح بود برای شما مطرحه، اما پاسخهایی که ما دیدیم و دادیم پاسخها رو طبیعتاً باید یه بار دیگه برای شما بازخوانی بشه تا بتونید از اینجا به بعد رو ادامه بدید مثل دوی امدادی که تا یک جایی میدونن و میدن دست بعدی اون بقیهش رو ادامه میدن. اون که بخواد بقیهش رو ادامه بده باید به چند تا سوالش جواب داده بشه، باید روشن بشه که اصلا این مسابقه کجا شروع شد، چطور شروع شد، چرا شروع شد، با چه هزینه ای تا اینجا طی شد. خب اونا رو وقتی ندونه طبیعیه که ارزش و اهمیت اون کار رو به اون اندازه ندونه، و وقتی کسی ارزش و اهمیت چیزی رو ندونست، انگیزه لازم یا کافی برای ادامه اون مسیر رو با همون سرعت و آتش و عشق معلوم نیست داشته باشه. اگه داشته باشه به کار خارق العاده کرده، طبیعیش اینه که نداشته باشه. نکته بعدی این که بعضی ها فکر میکنن یه نسل یه جوری بوده یه نسل دیگه یه جوره. نسل نیست، صحبت نسل ها نیست، صحبت تیپ هاست، تیپ های مختلف. تو همه نسل ها همه تیپ ها هستن. همون نسل قبل هم که ما میگیم تو انقلاب بود و تو جنگ بود و اینا، اون نسل هم نمایندگان همه نسل گذشته اونا نبودن. هر نسلی تقسیم میشه به دو سه تا تیپ. یه تیپ آدمایی هستن که احساس مسئولیت مکتبی، انقلابی، اجتماعی میکنن در برابر دیگران نسبت به دیگران. یه تیپ هستن که مشغول زندگی شخصی خودشونن، سرشون پایین خمه، به پایین خمه، فقط خودشون، شکمشون، شهوتشون، جلو پای خودشون میبینن. این تیپ همون زمان بودن، این تیپ همون زمان بودن، زیاد هم بودن، خیلی ها بودن، اصلا اینا تو انقلاب شرکت کردن مگر وقتی که دیگه خطر نداشت و آخرا، یا تو جنگ یه بار هم حاضر نشدن برن جبهه. اونا هم جزو همون نسل بودن. نسل شما هم همینطورن، چند تیپ هم. برای این تصور که آقا نسل دهه 60 نسل بودن همه انقلابی و فداکار، نسل دهه 90 مثلا فلان، نه آقا، تو همه نسل ها زمان پیامبرشون همینطور بوده، زمان اهل بیت هم همین بود، زمان کربلا هم همین بود. مطابق اون تیپی که فداکاری میکنن در یه دوره های خیلی کمن به اقلیت، در یه دوره هایی نه زیاد میشن. این مهمه. اون تیپ در یک دوره هایی در اکثر دوره ها محکومن، در یه دوره های خاصی حاکم میشن. این اتفاقاتش. و نکته سوم این که وضعیت ایران قبل از انقلاب درست گزارش نشده به شما، نه تو کتاب های تاریخ و مدرسه، نه تو رسانه ها، نه صدا و سیما، نه اینا، درست منتقل نشده. ما اینو نمیدونستم، من اینو نمیدونستم که درست منتقل نشده تا وقتی که از نزدیک با بچه های بعضی از بچه های دوره شما ها باشم صحبت میکنم، میبینم اصلا کلن صفرن، یعنی اصلا مطالعات تاریخی سیاسی اینا هیچی ندارن و خیلی راحت میشه تو چشم بعضی ها جای شهید و جلاد رو واقعا عوض کرد، جای ظالم و مظلوم رو عوض کرد، بدهکار بشه طلبکار، طلبکار بشه بدهکار، جای قهرمان و ضد قهرمان رو عوض کرد. این خیلی خطرناکه. خطر اصلش هم برای خود نسل‌های بعده، برای که دوباره ممکنه مجبور شن از صفر شروع کنن اگه شانس بیارن، و الا ممکنه زیر صفر برن و بعد از 20 سال دیگه دشمنان ملت بر ملت مسلط بشن دوباره، چه خارجی چه داخلی. باید یک نهضت عظیم بازخوانی تاریخ انقلاب و ضد انقلاب و ما قبل انقلاب و ما بعد انقلاب حتما صورت بگیره. اقتصاد ایران چی بود و چی شد، سیاست خارجیش چی بود و چی شد، حاکمانش کیا بودن کیا شدن، وضعیت فرهنگی و اخلاقی چی بود و چی شد، اقتصادش چی بود، اینا رو باید بدونیم. نکته سوم این که توطئه دشمن خارجی لاینقطع ادامه داره و ارباب‌های ایران که چندین دهه نزدیک یک قرن ایران رو دوشیدند و چاپیدند و جنایت کردند، بعد تو انقلاب بیرونشون کردند، ملت اینا رو از ایران در رأسش آمریکا، انگلیس و اسرائیل دوباره میخوان برگردن، شک نکنه. اگر اسناد وزارت خارجه آمریکا، انگلیس، وزارت جنگشون، اینایی که منتشر کردن تازه ببینید، اسناد دانش جاسوسی رو ببینید، اسناد ساواک رو ببینید، میبینید و همینطور اسناد کاری که بعد از توی 30-40 سال کردن و همچنان ادامه میدن. تروریسمی که هزاران نفر رو کشتن، تحریمی که از اول انقلاب شروع شد، جنگ‌های داخلی که راه انداختن و جنگ روانی عظیمی که راه انداختن و هنوز ادامه داره، الان با این وضع فضای مجازی و اینا که هزار برابر شده، اینقدر دروغ شایعه، درست و نادرست، راست و دروغ مخلوط اینقدر میگن که یک چیزی که هیچ پایه‌ای نداشته یه مرتبه می‌بینی خود آدم احساس می‌کنه مثل که یه خبری باید باشه باور می‌کنه. مثل طرف این موقع باقاست تایی کوچه دارن آش میدن، به یکی گفت دو تا سه تا دید همه رفتن، بعد دیده هفتش دو هفت و هر که میگه میرن، بعد گفت که نکنه واقعا دارن آش میدن، خودش هم دوید. اینجوری داره میشه کم کم. نکته یه دیگه اینکه شما طبیعیه نسل شما همون فضایی که الان هست میبینی، نمیبینی، نمیدونی که چی بود اینجوری شده، چی بوده که اینطور شد. وضع موجود رو میبینی و حق هم داری. تو وضع موجود هر کسی فقط مشکلات رو میبینه، راه های طولانی طی شده رو نمیبینه که یک کشوری بوده که تا 40 سال پیش نوکر درجه دو سه 60,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی کشور حاکم بودن، به ساواک آموزش میدادن چجوری شکنجه کن، ناخن بکش، بدن رو جزغاله کن، درد بیشتر میکشن. به ارتش ما دستور میداده، یک گروهانشون به یک جنرال ما دستور میداده، نفت ما در کنترلشون، رئیس دانشگاه رو باید سفارتخونه ها تعیین میکردن، نمایندگان مجلس قلابی زمان پهلوی رو سفارت های خارجی باید تعیین میکردن، لیست آمریکا میداد، انگلیس، اسرائیل، اینا باید برن مجلس، بقیهش هم خود شاه و دربار که اینا نماینده فلانجا، اینا نماینده فلانجا. هیچ انتخاباتی، وقتی آمریکا برای کشور حاکم بود، انگلیس حاکم بود، هیچ انتخاباتی برای کشور نبود. آزادی، بسیاری کسان فقط به خاطر خوندن یک کتاب زندان می‌رفتن، نه که فعالیتی کرده باشن. اون آزادی‌های سیاسیش اینطور، وضعیت اقتصادش اینطور، دانشگاه 100,000 دانشجو ما کلا داشتیم زمان انقلاب، جمعیت ایران نصف بود، جمعیت دو برابر شده، دانشگاه دانشجویان ما 5 میلیون خورده‌ای شدن، بیش از 50 برابر شده دانشگاه ما، جمعیت دو برابر شد. زن در اون جامعه چه وضعی بود؟ یا باید اکثرا حذف شده بی‌سواد، یا اگر میای تو صحنه باید برهنه بشی. حالا وضعیت شد که 65% دانشگاه ما خانومایان و زنی که هر کسی بخواد پاک بمانه راحت میتونه پاک بمانه. اون زمان اگه کسی میخواد پاک بمانه نمیشد، یا باید پاکی رو راه میکردی یا باید کار و درس و زندگی اینا راه میکردی، یکی شو باید انتخاب میکردی. به این تعداد خوب زنان و مردانی که به عرصه‌های مختلف حضور دارن کجا بودن؟ یک فهرست شما بخوای تولیدات علمی دانشگاهی قبل از انقلاب بگی خالیه، اختراع و اکتشاف و تولیداتی وجود نداره. الان شما ببین چه خبره، اقتصاد صنعتی کشور ما محدود و کلن مونتاژ و وارداتی و به دست خارجی هم انجام میشد. الان این همه وضعیت، کشاورزی ایران که تولید کننده بود، صادر کننده بود زمان پهلوی نابود شد. بعد کسی رو مثلا بر ما حاکم کردن، پهلوی اول رو، این آدم رضاخان بی سواد بود، تریاکی بود که هر روز باید میزد، زنش هم تو خاطراتش میمیسه هر روز چند بست تریاک میزد و کنیاک میخورد، عرق میخورد. منم دیگه کم کم مشغول شدم. دو تا بچه از بچه هامون تو کوچیکی معتاد شده بودن، چون باباشو میکشید هر روز. یه آدم معتاد تریاکی عرق خور بی سواد که سواد خوندن نوشتن داشت، یک کردن شالمان. این نگهبان سفارت بلژیک در ایران بود و بعد نگهبان سفارت آلمان در ایران بود که اونجا نگهبانی میداد و لیست خرید بهش میدادن، میرفت تهیه میکرد میداد. قبلش هم مسئول استبل قزاقخانه بود. اینو کردن شالمان. که وقتی باسواد شده بود آخر کار سفیر انگلیس میگفت خواست به حساب به من خوشخبری بده که من باسواد دارم میشم، منو گذاشت اینجا. یک نامه‌ای نوشت توی یک صفحه و چند خط، ده بیست تا غلط املایی بود، از جمله میگفت هستند رو با هی جیمی نوشته چی. یعنی سفیر انگلیس غلط املایی گرفته بود از رضا خان نوکرشون. دیگه ببین توی یک صفحه فارسی نوشته، او آخراش بود دیگه شاه شاهان رضا شاه کبیر بود اینجوری. وضعیت مفاسد اخلاقی زمان شاه، ما مرسل راهنمایی میرفتیم، همون زمان تو روزنامه رسمی کشور یک سال قبل انقلاب عکس دو تا پسر دو تا از افسرها ژنرالای ارتش شاه رو انداختم که این دو تا پسرها با هم دیگه ازدواج می‌خواستن بکنن. تو صفحه اول روزنامه عکسش رو انداختن، تبریک می‌گفتن که ازدواج داره میشه. ما معلم ما در مدرسه راهنمایی معلمی داشتیم مثل همین امور پرورشی اون موقع، این به ما یاد میداد چجوری دختر بازی بگیریم، دوست دختر پیدا کنیم تو کلاس. بعد هر هفته گزارش می‌خواست، سر کلاس نامه میگفت که خب بیان بگین کی با دوست دختراتون کجا رفتید. اینا بچه‌ها ما هم دوست دختر نداشتن، البته لاتو پوت بودن، می‌رفتن در مرشای دخترانه همیشه، اما دوست دختر نداشتن غیر از دو سه نفر. همینطور میومدن دروغ گزارش می‌دادن، این هم نمره می‌داد. این معلمای ما بودن، معلم ما بود. کنار مدرسه راهنمایی ما عرق فروشی بود توی با یکی منطقه بالا شهر مشهد بود، همین مشهد تو همین میدونه که الان میدان دکتر شریعتیه، تقی‌آباد اون موقع بود اسمش، سینما بود و کنارش مشروب فروشی و اینا. مدرسه تمام میشد بچه مثلا اول راهنمایی بچه ها میرفتن مشروباشون میخوردن و میرفتن خونه. بعضی که تو انقلاب همون مشروب فروشی رو رفتون آتشش دادیم به بچه ها. خب اینا شما وقتی نمیدونید که اونجا به فرمانده ارتش ما دستور میداد، که حتی شاه تو خاطراتش مادر شاه میگه که یه وقت شاه آمد گفتش که ما که من که همه چیز رو حتی شاه آمریکایی میگن به حرف میکنم، اینا بعد الان فهمیدم هواپیماهای ما رو بدون اینکه اصلا به من اطلاع بدن اجازه که هیچی بهم دارن برن ویتنام رو بمباران میکردن، به هواپیماهای ما میکردن تو جنگ ویتنام. شاه خبر نداشته، بعدن خبر داشت. میگه مقامات زیر دست من هی تماس میگرفتن که آقا سفارت آمریکا گفته بیان احضار کرده منو، وزیر وکیل اینا رو نماینده احضار هم کرده، گفته بود برید این کارو بکنید. بعد شاه میگه خب برو بکن دیگه، هر کار میگم باید بکن. او یکی میگه سفارت انگلیس، میگه سفارت اسرائیل به من دستور داده این کارو بکن. این وضع استقلال بود. آزادی به خاطر خوندن یک کتاب رساله توضیح المسائل فقهی امام اگه دستی کسی بود 6 ماه زندان داشتن. او از اقتصادش او از دانشگاهش، یک تولید علمی تو دانشگاه نبود، یک تولید صنعتی نبود، همش مونتاژ و واردات کشاورزی. و رضا شاه وقتی حاکم شد تقریبا نصف بهترین زمین‌های ایران رو به نام خودش داد، بزرگترین زمیندار بود. فقط روزی 300 هزار کارگر روزمزد رو زمینای شخص رضا شاه کار میکرد. میگن راه آهن زد. راه آهن کجا؟ راه آهن از زمان قاجار شروع شده بود. این زمانی که زدن یک راه آهن خط راه آهن کشید، هم انگلیس دستور داد، گفت مسیرش ما میگی، پولش ولی شما باید بدید. پولش نمیگی. مردم ایران رو میریم مالیات سنگین قند و شکر میگی، پولش در میاری. راه آهن از جنوب به شمال رفت، از شهرهای بزرگ عبور نکرد، فقط به درد ارتش انگلیس میخورد که به روسیه متصل شن تو جنگ جهانی. این هم راه آهنش بود. جاده هایی که زدن همش جاده هایی بود که انگلستان برای نقل و انتقالات ارتش خودش لازم داشت. شما میدونید تو جنگ اول جهانی کل انبارها، سیلوها و غذای ملت ایران رو به کمک پهلوی، رضا خان و دیگرانی، خائنان دیگر، ارتش انگلستان مصادره کرد. میدونید 10 تا 13 میلیون ایرانی از گرسنگی مردند. کف خیابون گفتم، یعنی تقریبا نصف ملت ایران مردند. بزرگترین هولوکاست تاریخ. تو کتابای تاریخ شما اینو ننوشتن. هنوز نمیدونید شما. تحقیر، توهین، آموزش شکنجه که آمریکا سواکی ها رو میورد از اونجا تو آمریکا، تو انگلیس، تو تلویب آموزش میبینن چجوری ناخون بکشن، چجوری جزغاله کنن، چجوری تو دستگاه آپولو بگذارن، چجوری شلاق کف پا بزنن که دردش بیشتر بشه، طولانی تر بشه، همطوری علیکی تونتون نزن، با حساب کتاب شماره داره، زاویه داره، از این چیزا خودشون تو این چیزاشون نوشتن تو اصلا. خب حالا بعد انقلاب حکومتی تشکیل شد، تمام حاکمانشون مردم دارن انتخاب میکنن، رئیس جمهور و کل وزرا قوه مجریه که کل کشور دستشونه، همه با انتخاب مستقیم مردمه، مجلسش که قانونگذارن همه رو مردم انتخاب میکنن، مدیریت شهر و روستا، انتخابات شوراها همه رو مردم دارن انتخاب میکنن، خوب متوسط یه جایی بعد هر چی هست انتخاب مردمه، خودمون داریم انتخاب میکنیم، اشکالاشو باید برطرف کنیم. تولید علم تو دانشگاه‌های ما الان در سطح جهان مطرحه. استقلال ایران، هیچ کس، تنها کشوری که دنیا واقعا میشه گفت هست الان که از بیرون هیچ کس بهش دستور نمیده و جرأت نمیکنه دستور بده، به تصمیم‌ها رو در داخل میگیرن، ایرانه. ارتشی که رضا خان ساخت اینقدر پوزشو میدن، اون ارتش وقتی جنگ جهانی دوم شد، روسا از شمال وارد همین مشهد داشتن میشدن از سرخس، ارتشش رضا خان، ارتش مدرن رضا خان، اسلحه‌هاشون رو گذاشتن تخت گاز در رفتن، فکر کنید تا کجا رفتن از مشهد. حالا مثلا بگو 100 کیلومتر 200 کیلومتر برو تا سرخس واسه تا بندرعباس در رفتن، اونجا هم آب بود دیگه، اگه نه با ماشین می‌رفتن تو آب، آب اینجوری با ماشین نمیشه رفتش. امروز دشمنان شما میگن چهار قدرت دارن سرنوشت جهان رو برش تصمیم میگیرن، برای جهان. معاون رئیس جمهور آمریکا اعتراف کرد، گفت روسیه، آمریکا، ایران چی؟ اینجا چند روز پیش کیسینجر که این یکی از استراتژیست‌ها و ایدئولوگ‌های برجسته صهیونیسم آمریکاست، از وقتی ما بچه بودیم این همین سنی بود و تصمیم گیری میکرد به آمریکا و متحدین و وابستگانش. سه روز پیش رسماً الان هنوز هست تو اینترنت سرچ بکنید این سن کیسینجر، هنری کیسینجر چی گفت آخرین صحبتش برای ایران. گفت دیگه ایران به هیچ وجه قابل حذف نیست، با هیچ جنگ گرمی، ما باید همون که 70 سال با شوروی جنگ سرد داشتیم بلوک غرب و شرق، باید با ایران فقط جنگ سرد داشته باشیم و دهه ها طول خواهد کشید تا ببینیم بعد چی میشه، چون ایران یک قدرت جهانی شده، ابرقدرت منطقه به یک قدرت جهانی است. ایران سرنوشت این منطقه رو تغییر داد. اگر کمک ایران نبود، یمن، عراق، سوریه، لبنان، همه اینا الان دست وهابیای آمریکا، آمریکایی و صهیونیستی و آل سعود بود. و اینه بدونید که بعد تبلیغ میکنن تو رسانه‌هاشون دشمن، آقا پولای ملت اینا دادن به عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و همه پولا رو دادن اونجا، ملت‌ها دادن، همش دروغه. دروغ اینا، اون چی که اونجا کار اصلی رو کرده پول نبوده. اون که اونجا کار اصلی رو کرد، یکی آموزش بود، یکی پرورش بود، کادرسازی بود، انتقال ایدئولوژی مقاومت انقلابی بود. و اینکه بله بچه‌های ما که تو 8 سال جنگ انواع تجربیات، یک جنگی که فقط ایران اختراع کرده این سبک جنگیدن رو، رفتن به اونا یاد دادن. خب بعد حالا اونا میگن 5 تا کشور عربی تو اردوگاه انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت تو همین 5-6 سال. عراق تو حلقوم آمریکا بود، بیرونش آوردیم. فلسطین تمام شده بود. اسرائیل میگفتن شکست ناپذیر، 4 تا شکست پشت سر هم خورد از انقلاب ما. در جنوب لبنان و حزب الله و در غزه حماس و جهاد اسلامی از ما شکست خوردن. به عراق حمله کردن، به افغانستان، به لیبی، به سوریه، به یمن. چرا جرئت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ چرا جرئت نمیکنن؟ با اینکه هدف همشون همیشه ایران بود. حالا بعضیا اینجا توی رسانه های جریانهای نادان یا مخالف، آقا ایران رو چرا فدای سوریه و عراق و فلسطین اینا میکنین؟ بابا جون برعکس بود، برعکس بود. اگه بخوای درست نگاه کنی، سوریه و عراق فدای ما شدن، هدف آمریکا و اسرائیل و آل سعود و انگلیس و اینا ما بودیم از اول. اینا به اسد توی سوریه آمریکا و اینا پیام دادن که آقا هم اسرائیل هم آل سعود هم آمریکا. گفتن رابطه تو با ایران و با حزب الله قطع کن، از ایران جدا شو، تمام این جنگا و تروریسم تو سوریه رو ما تمام میکنیم. چند سال پیش تو 7 نسل تمیجا حکومت کنی. قبول نکرده بوده. یکی از دانشجوهای سوری که دکتری خوند تو ایران، ایشون حالا سوری رفت، به من گفت که ما که واقعا متشکریم، چون اگه کمک ایران به راهنمایی های ایران نبود، سوریه و عراق و یمن و لبنان و همه اینا رفته بود. ولی اینو بدونن اونایی که گفتن، اینو بدونید که به ما بارها پیغام دادن ما به خاطر ایران داریم شما رو میزنیم، چون با ایرانیم. از ایران جدا شو دیگه جنگ تو سوریه نخواهد بود. گفت اینو بدونن که سوریه فدای ایران شد، نه ایران فدای سوریه. گفت اگر اینا تو فلسطین، تو لبنان، تو عراق، ما همه بگیم که آقا ما با ایران نیستیم، این جنگا رو نمیفته اصلا، چون اینا هدفشون ایرانه، ما نیستیم. نخست وزیر انگلیس تونی بلر وقتی که آمریکا و انگلیس عراق و افغانستان رو تو دهه قبل اشغال کردن، چپ و راست ما رو گرفتن، شرق و غرب، هدفشون خود ایران بود. بلر وقتی گرفتن گفت که ما چون به ایران نمیتونستیم مستقیم حمله کنیم، شرق و غربشو گرفتیم، منتظر میوه شو تو ایران بچینیم. اینایی که اینا رو میگن بدونن هدف خود ایران از اول، ایران فدای سوریه و عراق و اینا نشده، نه به لحاظ پولی نه به لحاظ جانی، اونا فدا شدن. از اول اونا گفتن هدف ایرانه. بعد یکی از همین دانشجوها به من گفت، از این دانشجوی عرب، گفت که ما هر کدوم از این داعشی پایشی اینا رو گرفته میشدن میدن، نه همشون، یا این تیپایی که پول میگرفتن از آل سعود و دیگران، نه همه میگفتن ایران دشمن اصلی ما ایران. اینا میخواستن از سوریه و عراق عبور کنن بیان تو ایران. این انفجارهایی که اونجا شد باید اینجا میشد. از این زاویه هم نگاه کنیم قضیه رو. بعدم سوریه تنها کشور عربی بود که تو جنگ 8 ساله که به ما حمله کرد صدام کنار ما بود، به ما کمک کرد. فقط سوریه به ما کمک کرد 8 سال. فقط سوریه به ما موشک داد. صدام میگفت جنگ عرب عجم، سوریه میگفت نه خیر، جنگ عرب عجم نیست، من عربم با ایران. اینا رو بدونیم. امروز ایران یک قدرت جهانی و ابرقدرت منطقه شده. نخست وزیر اسرائیل و یه وقتی هم همین کیسینجر گفت ایران دوباره شده امپراتوری هخامنشی، دوباره احیا شده. اون زمانم کوروش و داریوش هم ایران قدرتش تا شرق مدیترانه و شمال آفریقا بود. الان هم ایران همون قدرت و نفوذ رو پیدا کرده، منتها این دفعه با ایدئولوژی شیعه اسلامی. اون البته هدفش اینه که به سنی‌ها بگه آی شیعه ها آمدن، جنگ دعوای شیعه سنی را بندازه، یا به عرب ها بگه که آی ایرانی ها آمدن، دعوای ایرانی و عرب و فارس و عرب را بندازه. اون هدفش اون شیطنت بود. ولی وسطش اعتراف کردن، گفتن بعد از 2000 سال، 2000 سال اندی، دوباره ایران رسید به قدرت دوره هخامنشیش، شده قدرت اول منطقه و یکی از چند قدرت اصلی جهان. اون کشور فسقلی که میگن آمریکا، روسیه، چین، خب اینا پر جمعیت ترین و وسیع ترین کشورهای جهان هم و اون سوابقشون، ایران وسعتش، جمعیتش اصلا قابل مقایسه با این ستا نیست. بعد ایرانی که تا 40 سال پیش نوکر همینا بوده، همینا اربابامون بودن، حالا ایران یه مرتبه در ردیف اینا مطرح شد. ما خیلی جلو آمدیم، حاکمانمون رو داریم خودمون تعیین میکنیم، هیچ کس نمیتونه بگه ما تعیین میکنیم. انتخاباتی که در ایران میشه در خود غرب و در خود امریکا نیست. 70%، 80% مردم میان. تو انگلیس چند وقت پیش انتخابات 30% مردم آمده. آزادی های اجتماعی از همه این کشورها بیشتره. اونا آزادی تا جایی میدن که منافعشون به خطر نیفته، به خطر بیفته میزنن. مثلا آمریکا با مارتین لوتر کینگ چیکار کرد؟ با مالکوم ایکس چیکار کرد؟ هر دوش بکش. البته با پروژه های طراحی شده. وقتی احساس کرد دارن مزاحم میشن. جنبش های دانشجویی در آمریکا و اروپا کلا سرکوب شده. تا 1960 جنبش دانشجویی داشتن، جنبش دانشجویی آلمان، فرانسه، آمریکا، اینا تو حتی کف خیابون آمدن با حکومتشون درگیر شدن، کشته دادن علیه جنگ آمریکا در ویتنام، در دفاع از ویتنام آمدن، در دفاع از سیاه‌پوستان و تبعیض نژادی آمدن، علیه سرمایه‌داری آمدن، در دفاع از کارگران آمدن، کشته شدن. از او به بعد سرکوب شدن. شما الان دیگه چند ده از چیزی به نام جنبش دانشجویی در اروپا و آمریکا نمی‌بینید. تمام شد. گرفتن، کشتن، گرفتن، بستن، دیگه نمی‌ذارن اصلا شروع شه. تو هیچ کدوم از دانشگاه‌های اینا یک جلسه سیاسی برگزار نمی‌شه. که بگید آقا میتینگ سیاسی این گروه اون گروه بیان بشینن نقد کنن، شعار بدن، چه هیچ جا اجازه نمیدن. اصلا نمیذارن شکل بگیره دیگه. در بعضی کشورهای اروپایی انتخابات اجباریه، چون اگه اجباری نباشه نمیان رای بدن. در بلژیک و بعضی کشورها اجباریه. قانون اجباری، اگه نه مجازات میشه. چون اگه نه نمیان مردم رای بدن. هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی مردمشون به اندازه مردم ایران پای صندوق نمیان. هیچ کدوم. خب یه انتخابات، تعیین حاکمان، وضعیت چیز هست، وضعیت تولید علم در این کشور، وضعیت نظامی. یک علتی که به ما حمله نمی کنن اینه که تجربه 8 سال مقاومت ما رو دیدن. یکیش هم اینه که سلاحایی که الان داریم چرا الان باز زوم کردن رو موشکامون؟ تحریم حالا به خاطر موشک باز. بهانش موشک. شما هیچ وقت تحریم کم نکردین اصلا. مگه سر قضیه هستی تحریما برداشتن؟ شما میدونین ایران که سانتریفیوژ همه رو بست و تعطیل کرد و اینا به تمام تعهداتش پیش بلکه بیش از او عمل کردن. خب گفتن ما وعده دادیم، رأی آوردیم، حالا باید عمل کنیم. رهبری هم گفت که ما اینا رو میشناسیم، شما خودتون هم میشناسید. اینا عمل نمیکنن. ولی برای که روشن بشه بر همه، یه وقت که یه بخشی از ملت توهم نکنن که آقا آمریکا میخواد درست کنه ما نمیذاریم، گفت با این که من مطمئنم این کارو نخواهم کرد، ولی با این 7-8 شرط که رعایت حقوق ملت بشه برید جلو ببینید. خب شرط هم رعایت نشد، اونا هم همش رفتن، نه یک قدم که یک قدم ما میریم، حالا یک قدم تو بیا باز تا ما بیام، نه دیگه کل 100 قدم رفتن. بعد گفتن ایشالله اونا بقیه اونا هم به تعهدات شد، ایشالله به حول قوه اللهی عمل میکنه. خب به یکی از بزرگان این ور اونور گفتن که آقا اینا دروغ میگن، چطور شما با این همه سوابق سیاسیتون متوجه نمیشید که مرحوم شدن؟ ایشون گفته بودن نه، کری قول داد، جان کری قول داد، قول شرف داد. مثل که میگه اونا شرف دارن که قول شرف میدن. هیچ کدوم از اون تحریم‌های اساسی رو بر نداشتن. هنوز پول نفت شما داخل کشور نمیاد. بهانه هسته‌ای میخوان همون رو بزنن زیرش. بعد تازه ایرم نزنن گفت حالا میگیم موشکا، چون موشکایی داریم که میتونین از خودتون دفاع کنین، نمیشه بهتون حمله کرد، تحریم میشین، موشکا رو بزنین کنار که بشه بهتون حمله کرد. بعد هم حقوق بشر، حقوق چی؟ همینجور میگن. حقوق بشر هم ترش میگه آه همجنس بازا، بهایی ها، اینا باید بیان رئیس کشور بشن. یه ترش حالا خواهی به اینجا هم میگن. باید حجاب رو بزنیم کنار، باید چکار کنیم. و اما نکته دوم و اصلی عرض من که بحث گفتمان عدالته. ما این عدالت رو چطورونه تعریف کنیم و چطورونه پیگیری کنیم. ممکن از بین شما کسانی باشن طور طبیعی سوال کنن آقا دیگه نزدیک 40 سال گذشت دیگه، یه کارایی قرار بود بشه، خیلی کارا شده بارکلله، اما یه کارایی هم قرار بود بشه نشد، یه کارایی قرار بود نشه داره میشه. قرار نبود توی آستانه 40مین سال انقلاب خبر اختلاس بیاد و آمد. قرار نبود حقوق نجومی باشه تو حکومت و بود شد. قرار نبود خط سازش با آمریکا و استکبار چراغ سبز بده و از این طرف برگرده و ارزش‌های انقلابی توهین کنه و تحقیر کنه. ولی کردن. پس چی؟ کی مسئوله؟ کی باید جواب بده؟ یکی از دوستان میگفت چرا پیشه که از بچه هم گفت که خب اون بسته ای که گفتیم آوردین اول انقلاب 40 سال پیش، یه بسته ای آوردیم که کل کارا رو حل کنه، اون کو چی شد؟ گفتم الان بسته ای که نبود، الان من جوبای منو بگرد اگه بسته دیدی توش مانتو. بسته ای یک بسته ای باشه یا جادویی بذاری وسط کل مشکلات حل میشه. همچی دینه بوده بهمن 57 پایان انقلاب نبوده، شروع انقلاب بوده. بهمن 57 موانع ساختن ایران جدید برداشته شد، نه اینکه ایران جدید ساخته شد. تا رژیم شاه بود امکان اصلاحات نبود، مجبور به انقلاب بودیم، نمیشد اصلاحات، نمیذاشتن، نه ارباباش میذاشتن نه خودش. انقلاب 57 مانع اصلاحات اسلامی و انقلابی برداشته شد، اصلاحات شروع شد. آیا در این 40 سال اصلاحاتی انجام شده؟ شک نیست، شکی نکنه. این ایران کجا؟ اون ایران کجا؟ از هم در همه ابعاد ایران کجا و کجا؟ یک کشور درجه 4 و 5 وابسته تحقیر شده، عقب مونده که فقط پول نفت رو می آورد، سهم ارباباش که برمی داشتن، بعد شاه و درباری ها که سهم خودشون رو برمی داشتن، بعد چیزی که می موند کالاهای مصرفی، واردات و سبک زندگی درجه 3 غرب زده. تازه غربی هم نه، باز غربی ها تو زندگی عاقل هم، عاقل تر. شما یه بدونید مردم غرب و شرق، مردم این کشور ها مثل ما ها زندگی نمی کنن، خیلی کمتر اصلاف میکنن، اصلا ندارن که اصلاف کنن. من تو خونه استاد دانشگاه تو اروپا، چند تا کشور اروپایی، تو ژاپن رفتم، رفیقیم بایشون، رفتم تو خونه هاشون. خونه های اکثر مردم ما از خونه های اینا بزرگتر، مصرف انرژیش بیشتر، 10 تا چراغ برق، گاز، نمیدونم گرما، چی، بنزین، نه اصلا اون تعجب میکنن از طرز زندگی ما. میگن اصلا شما ملت مصرف کننده، این کمکار، پرخور. راست هم بگن اونا پرکار و کمخورن. میگه آقا چین چرا اینجوری شد؟ اغلب مردم ما حاضر نیستن مثل مردم چین زندگی کنن. آقا ژاپن اینجوری، اغلب مردم ما مثل اغلب مردم ژاپن حاضر نیستن زندگی کنن. همین الانش هم تازه متاسفانه ما به لحاظ تاریخی ملت تنبل، کمکار، پرتوقع، طلبکار بار اومدیم. یک علتش نفت بوده، نفت مفت، هر جا کم آوردیم از نفت دیدیم رفتیم. مثل یک بچه پولدار، بچه سرمایه دار کار نمیکنه، مشکلاتش همش با پول باباش حل میکنه. خب اینا که تموم شد میخوای چیکار کنی؟ تمومم نشه میخوای چیکار کنی؟ سبک زندگی ما غلطه، در مصرف، در تولید، نه اسلامیه نه غربیه. اسلام سطحیه به علاوه غرب زدگی، نه غربی. غرب زده خیلی بدتر از غربی بودن، غرب زدگی خیلی بده. ما سبک مدیریت هامون، سبک زندگی هامون اشکالاتی داره، بخشش تاریخی است، فرهنگی است، باید اصلاح بکنیم. بخشش اصلاح شده، بخشش نشده، بخشش خرابتر شد. پیشرفت های مادی که تو انقلاب اسلامی توی 30-40 سال شده خیلی زیاد بود، اتفاقا پیشرفت های معنوی، اخلاقی، فرهنگیمون کم بود. با اینکه ادعا و ظاهری بود که انقلاب اسلامی، حالا ما از نظر فرهنگی این اسلامی خیلی پیشرفت بود میکردیم، حالا بله از نظر مادی مشکل، از نظر مادی ما خیلی جلو آمدیم. اصلا از لحاظ اقتصاد این جامعه کجا، جامعه قبل انقلاب کجا، سطح زندگی اصلا قابل مقایسه نیست. چیزایی که الان اگه کسی داشته باشه شما بهش میگین فقیر، 40 سال پیش اگه کسی داشت مرفه بی درد حساب میشد تو ایران. اصلا اغلب خونه ها ماشین نداشتن مردم، تلفن نداشتن، تلویزیون نداشتن. تو شهرها خیلی خونه ها یخچال نداشتن. الان تو روستاهای دور افتاده که آب و برق و جاده و همه چی رفته، اگه امکاناتش از شهری کمتر باشه احساس بدبختی میکنه. اصلا سطح زندگی الان کجا؟ 45 سال پیش کجا؟ با اینکه جمعیت دو برابر شد، بعد جنگ داشتیم، تحریم بوده از اول انقلاب، از قبل، مربوط به هسته‌ای نیست تحریم. بعد کشورهایی که تسلیم آمریکا شدن، نوکر آمریکا بودن، مثل مصر، مثل ایران زمان شاه، خب چی بود؟ مصر الان 45% مردمش زیر خط فقرن. 50 سال نوکر مطلق آمریکا و این اسرائیل. این هم پیشرفتش. 3-4 میلیون آدم فقط توی پایتختش تو قبرستان‌ها دارن زندگی میکنن. اینا مقاومت نکردن. وضع اقتصادشون خوبه. اینا که تحریم نیستن گیر. اینا که تحریم نیستن. تازه آمریکا هر سال یه پولی میده به ارتششون برای اینکه کل کشور رو کنترل کنه. بودجه از طریق ارتش و کودتاچی ها تو مصر میدن. از پول خودشون میدن به خودشون. اکثر کشورهای فقیر جهان که تحریم نبودن که. اینا تحریم نیستن و فقیرن. در شرق، در غرب. کشورهای فقیری که داخل خود اروپا هستن. اقشار فقیری که داخل خود آمریکا هستن. آمریکا 300 میلیون خورده جمعیت شه 50 میلیون فقیر گرسنه نان شبن. یعنی از هر 6 آمریکایی یه نفر کوپن نان اگه بهش ندن شب از گشنگی میمیره. اونا میخوان به ما کمک کنن؟ اصلا اونا میتونن به ما کمک کنن؟ و اصلا میخوان کمک کنن؟ برای چی بخوان؟ اونا ثروتشون رو آمریکا و انگلیس و چند تا کشور غربی 200 سال از طریق کشورهای مثل ایران به دست آوردن. 50 تا ملت رو غارت کردن ثروتمند شدن. اما بعد دوم اشکالات داخلی ما در جمهوری اسلامی شد. آقا حکومت اسلامی یعنی چی؟ حکومت اسلامی یعنی موانع رشد انسان رو از سر راه انسان و مردم بردار تا میتونی و لوازم رشد رو تا میتونی بهشون بده. کاری کن انسان ماندن و انسان شدن هرچه آسان‌تر بشه، حیوان شدن سخت‌تر بشه. این هدف حکومت اسلام. یک بعد علمی، تربیتی، فرهنگی داره، یک بعد عملی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داره. کاری کنیم هر کس میخواد انسان بمانه و انسان زندگی کنه و انسان از این عالم بره برای عوالم بعدی تا ابد راحت‌تر بتونه و سریع‌تر بتونه رشد. البته این رشد معنوی و عقلی با شکم و گشنه یا نمیشه یا خیلی سخته. بنابراین عدالت اقتصادی مقدمه است برای رشد انسانی و معنوی، عقلانی و اخلاقی. گفتمان عدالت اینجوری شروع میشه. آیا ما میتونیم یک عدالت مطلق، یک بهشت روی زمین درست کنیم؟ نه، نه ما میتونیم و نه هیچ کس دیگه تونسته و هیچ کس نمیتونه و نتوانسته. تازه امام زمان عجل الله فرجه شریف که همه ادیان منتظرشون هم مال فرقه شیعی نیست، ایشون هم بیان که زمین بهشته به این معنا که بعضی خیلی میکنن امام زمان بیان برای هر کسی 6 آخور میزنن میگن بخور دیگه بخور. نه آقا، گناه هم تازه منتفی نمیشه. فکر میکنن انسان ها همه بعدا معصوم میشن. نه، حکومت ها صاحبان قدرت و ثروت و رسانه که بشر رو فاسد میکنن دیگه از قدرت پایین کشیده میشن، از طریق حکومت ها ظلم و فساد دیگه نمیشه، بلکه خدمت میشه در جهت رشد. اما بازم ما گناهکار دو خواهیم داشت، بازم نیل به ظلم هوس خواهد بود، بازم زندگی بدون مشکل نخواهد بود. کار اصلی ولی خدا اینه که تمام حکومت های ظالم و فاسد و کافر جهان رو از سر راه برمیداره، کل بشر میشن یک جامعه، همه برادر خواهر. دیگه برای رشد کردن لازم نیست جیب همو بزنن، خون همو بریزن، جنایت بکنن، خشونت بکنن، دروغ بگن. اگر بخوان سالم باشن زمین آماده خواهد بود، کاملا کمکشون میشه. یعنی شیب به طرف خوبی خواهد بود، نه که وقتی میخوای خوب باشی باید از ارتفاع بری بالا. حکومت اسلامی در اصل غیبت باید کار کنه. این شیب که هر چی میخوای صالح تر باشی توی حکومت فاسد سخت‌تره. اینجوریه انقلاب بشه کمک کنه این زاویه کم 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 کمتر بشه که حرکت از پایین به بالا آسان‌تر بشه، انسان شدن آسان بشه، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ تربیتی و فرهنگی. خیلی هنر بکنی برسی به اینجا که دو طرف به یک اندازه امکانات داشته باشن. ولی خدا که بیاد شیب برعکس میشه، یعنی برای بد بودن باید زحمت بکشید. قرار انقلاب این بود یه حکومتی تشکیل بشه که یک، مردم خودشون حاکمان خودشون رو انتخاب کنن. یه اتفاق افتاد، رهبرشون رو با انتخابات دو مرحله‌ای مثل همه انتخابات‌های دموکراتیک اکثر انتخابات جهان مدیریت شهر و روستاشون رو تو انتخابات شوراها، رئیس جمهور و قوه مجریه‌شون رو در مستقیم، نماینده مجلس ما همینطور. قوه قضاییه در هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست. هیچ جای دنیا. هیچ جای دنیا اسم رئیس دستگاه قضایی رو از تو صندوق رأی نمیارم، چون اصلا خلاف فلسفه قضاوت. همه جای دنیا رئیس دستگاه قضا از بالا از رأس حکومت نصب میشه، هیچ جا انتخاباتی نیست. ولی همه جا از جمله دستگاه قضا باید مورد نظارت و نقد قرار بگیره. انقلاب برای این شد که ملت ایران ذلیل نباشه، توسری خور نباشه، تحقیر نشه. الان ملت ایران ذلیل نیست. عزیزترین ملت جهانه. تنها کشوری که از بیرون دستور نمیگیره الان ایرانه، واقعا که از هیچ کس بیرون از ایران دستور نمیگیره. همه کشورها دستور میگیرن، حتی اونایی که مواضعشون مثلا مخالف آمریکا و غرب و شرقه، همشون به یک جوری تحت فشار دستور میگیرن. ایران کاملا به لحاظ سیاسی مستقله. آزادی به این معنایی که گاهی در حد هرج و مرجه، اما گاهی هم البته وقتی که هرج و مرج میشه پشت سرش دیکتاتوری میاد، دیکتاتوری باشه پشت سرش هرج و مرج. ما باید مدام تلاش کنیم نه تو دام دیکتاتوری بیفتیم نه هرج و مرج. آزادی، اخلاق، منطق، این سه تا با هم. این البته در این 30-40 سال فراز و نشیب داشت. طبیعتاً وقتی شروع کردن 17-18 هزار آدم رو ترور کردن همین گروهک‌ها، خب یه مقداری فضا بسته میشه. وقتی جنگ میشه یک مقداری طبیعی همه جای دنیا هم هست. اما در این حال در بدترین شرایط هم فضای نقد و اعتراض به طور کامل بسته هیچ وقت نشد، حتی در سخت‌ترین شرایط تروریسم و جنگ، ولی خب محدودتر شد برای که خطرات بزرگتری داشت، امنیت کشور رو تهدید میکرد. ولی فضای سیاسی، فضای رسانه و سیاسی و انتقاد در کشور واقعا بازه، یعنی از اغلب کشورهای دنیا وضعیت بازتره. یعنی امروز همه به هر کسی هر چی میخوان میگن، درست و غلط. این آزادی رو باید حفظ کنیم. باید اجازه ندیم آزادی بیان رو، آزادی نقد رو هیچ کس محدود کنه به هیچ عنوانی. اما این یک شرط داره، باید که خودمونم آداب انتقاد، ادب آزادی رو بتونیم حفظ بکنیم. اگر در نحوه استفاده از آزادی، آداب آزادی زیر پا گذاشته بشه، آزادی به خطر میفته. چون میره به سمت هرج و مرج. آزادی نباید بره به سمت قانون شکنی و هرج و مرج و دروغ و تهمت و شایعه و تحریک و اینا، تشویش و اینا نباید بره. اما از اون طرف هر کسی یک سوال یا انتقاد یا حتی اعتراض کرد، زود نباید برچسب بزنیم تشویش از آن عمومی، تخریب نمیدونم چی، توطئه، تضعیف نظام. امر به معروف نهی از منکر و انتقاد از حاکمان تقویت نظام است، نه تضعیف نظام. چون اشکالات نظام رو، اشکالات مدیریت رو میگه، برطرفش بکنیم. زخم رو باید نشون بدی، اما دو جور زخم نشون میدن. یه وقت زخم رو پیدا میکنی روش نمک بریزی، یه وقت زخم رو پیدا میکنی برای که معالجش کنی. دو جور دنبال زخم میگردی، یه وقت مثل مگس، یه وقت مثل طبیب. نقد اسلامی اینه، مثل طبیبوار دنبال زخم بگردیم، یک کلاغ چل کلاغ نکنیم، دروغ نگیم، تهمت نزنیم، ریشه یابی کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، نقد کنیم و پیشنهاد بدیم و کمک کنیم اصلاح بشه. بعدم وقتی ما حاکمانمون رو انتخاب میکنیم دیگه، معنیش اینه که باید 4 سال پاش بشینیم. نمیتونی وسطش بگی که آقا اصلا نمیخوام بیا پایین. این نمیشه، هیچ جای دنیا اینجوری نیست. همه جای دنیا باید این انتخاب که کردی باید وایستی 4 سالش تموم شه. ولی در این 4 سال معنیش نیست که خفه خون بگیریم که هر کار کردی بکنی. نه، باید سوال کنیم، تو هم باید جواب بدی. چیکار داری میکنی؟ چه وعده‌ای دادی؟ چیکار داری میکنی؟ چرا اینجا اینجوری تصمیم گرفتی؟ چرا اونجا اون کارو کردی؟ چرا به اون قضیه رسیدگی نکردی؟ فقط اینایی که انتخاب میکنیم هم نه، دستگاه قضایی رو که ما انتخاب نمیکنیم، هیچ جای دنیا هم انتخاب نمیکنن، اون هم باید جواب بده. ببین، اعتراض به دستگاه قضایی اگر به این معنا باشه که رفته دادگاهی تشکیل شده طبق قوانین و حکم داده، بعد بگی با این که حکم دادی ما اجرا نمیکنیم، جلوت مقاومت میکنیم، این غلطه. هیچ جای دنیا هم همچین کاری نمیکنه. این هرج و مرج استبداده. اما اینکه میشه از قوه قضاییه انتقاد کرد آقا چرا دادگاه رو اینجوری برگزار میکنی، چرا این حرف رو نشنیده گرفتی، چرا از من از فلان کس و فلان جا گذاشتی، چرا فلان کس از دستگاه قضا با مردم اینجوری حرف زد، چرا به این وظیفتون عمل نمیکنید، چرا در این مورد پاسخگو نیستید. اینو میشه و باید همه قوا رو باید مدام تحت سوال گذاشت. این حق ما نیست، بالاتر از حق ماست، وظیفه ماست، واجبه، مثل نماز و روزه واجبه. این فقه سیاسی شیعه است که میگه نظارت عمومی و سوال پرسشگری عمومی و انتقاد عمومی وظیفه شرعی همه مردم و حق شرعی اوناست و هیچ حکومتی حق نداره جلوی سوال یا انتقاد ما رو بگیره، هیچ حکومتی حق نداره. اینا نص قرآن و حدیث و سنت پیامبر و امیرالمؤمنین و فقه سیاسی اهل بیت علیهم السلامه، اینا گفتمان امامه و رهبریه و تو قانون اساسی آمده.